سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. روزنامه واشنگتن پست در گزارش از تشدید شدن محدودیت های طالبان بر مردان و زنان پس از توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر داده است. این روزنامه روز یکشنبه گزارش داده کارمندان مرد در حکومت طالبان در کابل مجبور هستند که ریششان را تراش نکنند و بسیاری از سلمانی ها هم از تراشیدن ریش مردان خودداری می کنند. طالبان همچنان از رانندگان تاکسی که زنان بدون محرم را سوار موترشان می کنند بازخواست می کنند و به افرادی که به نماز جماعت نمی روند هشدار می دهند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه این ساعت خواهید شنید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال جاری نزدیک به 350,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه برای درمان در شفاخانه ها بستری شدند. یونیسف میگوید برای درمان سوء تغذیه به خوراکی های مقوی ویژه نیاز است و تنها اداره های مربوطه ملل متحد این گونه خوراکی ها را در افغانستان تهیه می کنند. پیش از این سازمان جهانی صحت WHO گفته بود که عدم مسئولیت غذایی در افغانستان در حال افزایش است و به همین دلیل نزدیک به 3 میلیون کودک زیر 5 سال با تهدید سوء تغذیه روبرو هستند و از این میان حدود 850,000 تنشان دچار سوء تغذیه شدید هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه نگرانی کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که بیشتر خبرنگارانی که پس از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی خواسته که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنان از دولت ترکیه خواسته که ویزای این خبرنگاران را تمدید کند تا با خطر اخراج روبرو نشوند. با افزایش خشونت‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان، ایالات متحده نیروهای بیشتر به شرق میانه می‌فرستد. به گزارش اسوشیتد پرس، پیت رایدر، مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، درباره تعداد نیروهای اضافی یا وظایفی که قرار است انجام دهند، جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 40,000 سرباز در منطقه دارد. این اقدام جدید پنتاگون پس از آن صورت می‌گیرد که حملات قابل توجه نیروهای اسرائیلی به اهداف در داخل خاک لبنان انجام می‌شود که صدها کشته بر جای گذاشته است. در حالی که اسرائیل آماده انجام عملیات بیشتر بر لبنان است، وزارت خارجه آمریکا روز شنبه به شهروندان آمریکایی که در لبنان هشدار داد که لبنان را ترک کنند زیرا خطر جنگ منطقه‌ای در حال افزایش است. و وزارت صحت لبنان میگوید که دست کم 274 نفر از جمله 21 کودک و 39 زن در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. فیراز علبز وزیر صحت لبنان امروز گفت که از سه شنبه گذشته تا کنون نزدیک به 5,000 نفر در این حملات زخمی شدند. اسرائیل امروز اعلام کرد که موج جدیدی از حملات خود را بر ضد گروه حزب الله در مناطقی از لبنان آغاز کرده و در کنار آن به مردم لبنان هشدار داده که از ساحاتی که حزب الله تسلیحات خود را نگهداری میکند بیرون شوند. از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 این اولین بار است که تنش در مرز بین لبنان و اسرائیل تا این حد گسترش یافته است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. محدودیت دیگر طالبان بر آزادی بیان در افغانستان. طالبان پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را ممنوع کرده است.
برنامه‌های سیاسی که یا میزه کرده که به شکل زنده پخش میشه تا حد زیاد کوشش و برنامه ثبتی شود و قطعا کسایی که خلاف نظام صحبت میکنن به این برنامه دعوت نشن.
در گزارش‌های بین‌المللی از حملات گسترده هوایی اسرائیل بر ضد حزب الله لبنان نیز برایتان خواهیم گفت. امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. شماری از دخترانی که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند نگران آینده‌شان هستند. یکی از استادان این دختران می‌گوید:
امروز بنابر مشکلات فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان مسدود هست و ما نمی‌تونیم که برای اطفال فعالیت انجام بدیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری می‌کند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را ممنوع کرده است. حامد عبیدی رئیس این سازمان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی افزود که طالبان همچنان تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به این رسانه‌ها معرفی کردند تا بر آزادی بیان محدودیت وضع کنند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر ادامه ادعاها مبنی بر سانسور و وضع محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان پخش زنده برنامه‌ها و بحث‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را منع کردند. حامد عبیدی رئیس این سازمان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که حکومت طالبان تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به بحث‌های سیاسی رسانه‌ها معرفی کردند که این سازمان آن را سانسور و محدودیت شدید در برابر آزادی بیان می‌داند.
جلسه که با مدیران رسانه برگزار شده بود، از اینا خواسته شده که مهمانان که خلاف اداره حاکم صحبت میکنن اونا به بحث دعوت نشن و در ضمن برنامه سیاسی که یا میزه کرده که به شکل زنده پخش میشه دو جلسه دو برنامه ها تا حد زیاد کوشش و برنامه ثبت شوه و قطعا کسایی که خلاف نظام عمل میکنن دو صحبت میکنن دو جلسات هم دهی برنامه دعوت نشن.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه 22 سپتامبر یک اعلامیه را نیز منتشر کرده که در آن از همه نهادهایی که از آزادی بیان، رسانه‌ها و حقوق بشر حمایت می‌کنند، خواسته که در برابر این تصمیم به گفته اعلامیه سرکوب کننده حکومت طالبان موضع قاطع و محکم اتخاذ کنند. برخی از مسئولان رسانه‌ها و تهیه کننده برنامه‌های سیاسی در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان به شرط عدم افشای نام خود و نام رسانه و مشخص نساختن مکان و تغییر صدای اصلیشان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دو روز پیش مسئولان برخی از رسانه‌ها را فراخوانده و در این مورد با آنها صحبت کرده است. آنها همچنان تایید می‌کنند که در حال حاضر دعوت اکثر مهمان‌ها و مصاحبه کنندگانشان به انتخاب حکومت طالبان صورت می‌گیرد. مسئول یکی از رسانه‌ها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"سمود مخکی اطلاعات فرهنگ وزارت رسانه‌ی مسئولین تا یو نمولار ورکړی و
چند قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه‌ها یک لیست را داده بود که اشخاص باید به میزگردها و بحث‌های سیاسی دعوت شوند و بدون آنها افراد دیگر را دعوت کرده نمی‌توانید. حتی اموراتشان را در رسانه‌ها مشخص کردند. رسانه‌هایی که بیرون از کشور هستند در بعض با آنها اشتراک نمی‌کنند تا این طور هم رسانه‌ها و هم مقام‌هایشان را تحت کنترل داشته باشند. این محدودیت است که وضع شده است.
دیگر گفت که بنابر محدودیت ها فعالیت های برنامه ها و بحث های سیاسی را متوقف کردند.
او بالکل مگه سیاسی خبرونه نه لرونه دی هغه لوی دلیل دغه دی چې حاکم اډله یا حاکم حکومت
ما برنامه های سیاسی نداریم. دلیل آن این است که گروه حاکم در برنامه های سیاسی ما دخالت میکنند، ما را نمیگذارند که به گونه آزادانه برنامه های سیاسی داشته باشیم.
تر څنګه سیاسی شنون کی دل تر دوت کړو لدی سره سیاسی پروګرامونه ولرو.
آنها میگویند بیشتر اوقات موضوعات برنامه هایشان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان و ریاست استخبارات آنان انتخاب می شود و آنها بدون اجازه این اداره های حکومت طالبان نمی توانند برنامه تولید و نشر کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاهای سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و مسئولان رسانه ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با آنکه حکومت طالبان همواره ادعا کرده که بر اساس شریعت اسلام و منافع ملی با آزادی بیان متحد است، اما در 3 سال حاکمیت آنان بر افغانستان هر از گاه گزارش های از حکایت ها در مورد محدودیت های مختلف در برابر رسانه ها و خبرنگاران، سانسور آزادی بیان و حتی بازداشت و شکنجه خبرنگاران به نشر رسیده است.
شنیدید که حکومت طالبان پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را ممنوع کرده است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که طالبان همچنان تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به این رسانه‌ها معرفی کردند تا بر آزادی بیان محدودیت وضع کنند. ساعت پیش با سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که این اقدام طالبان به چی معناست.
متاسفانه دیده میشه که هر روز بیشتر از گذشته فضای آزادی بیان و همچنان رسانه‌های داخل افغانستان مجبور به سانسورهای بیشتر میشن از طرف گروه حاکم. اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نشستی که با مسئولان برخی از رسانه‌ها در کابل داشته یک دستورالعمل تازه به آنها داده شده که در این دستورالعمل محدودیت‌های تازه وضع شده. گفته شده که شما در برنامه‌های سیاسی خود یا برنامه‌های زنده باید همین قوانین و پالیسی‌های طالبانی در نظر بگیرید. اگر بعضی از مهمانان برنامه‌های شما از حکومت یا از رژیم طالبانی نقد می‌کنند، پس از این دیگه شما نمی‌توانید اینها را دعوت کنین در برنامه‌های خود. یک لیست مشخص شده که تقریبا گفته شده بیشتر از 65 نفر از کسایی که در این لیست شامل هستند، از اینها میتوانین شما در برنامه‌های سیاسی و گفتمان‌های سیاسی خود دعوت کنین و دیگه برنامه‌های سیاسی خود را نمیتوانین به صورت زنده اجرا کنین، باید به صورت ثبتی باشه که این نشان دهنده تضعیف و همچنان سرکوب رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان میباشه و این سبب میشه که فضای آزادی بیان و همچنان نشرات رسانه‌های داخل افغانستان بیشتر از گذشته تحت تاثیر قرار بگیره.
بله. بانو ولیزاده، چی فکر میکنین چی راهکار میتونه برای حل این مشکل کارساز باشه؟
متاسفانه دیده میشه که نهادهای بین المللی هم که در قسمت رسانه‌ها کار میکنن برای حمایت از رسانه‌ها، اینها سکوت کردن و اگر واکنشی هم نشان دادن در حد یک ابلاغیه بوده. مرکز خبرنگاران افغانستان بارها خواستار این شده که نهادهای بین المللی هم با خود داشته باشن، نهادهای افغانستان یا نهادهایی که مربوط به افغانستان میشه، اینکه اینها بتوانند به صورت منسجمتر دادخواهی کنند و از مجراهای دیپلماتیک بتوانند فشار وارد شود بر طالبان و همچنان فشارهای دیپلماسی صورت بگیره، چون دیده میشه که مردم افغانستان در این شرایط تنها ماندن و نهادهای بین المللی هم طوری که قبلا گفتم فقط در حد نگرانی و بعضی از موضوعات دیگه میآیند واکنش نشان میدن. این سبب شده که فشار طالب روز به روز بر مردم بیشتر شوه و مردم در تنگنا قرار بگیرن.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان بود که در مورد محدودیت تازه طالبان که پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را ممنوع کرده است صحبت می‌کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش میگوید که طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه به وضع محدودیت‌ها بر مردان در افغانستان نیز آغاز کردند. بر اساس گزارش کارمندان دولتی به گذاشتن ریش مجبور شدند و بسیاری از سلمانی‌ها از کوتاه کردن ریش مردان خودداری می‌کنند. در گزارش همچنان آمده که رانندگان تاکسی به دلیل انتقال زنان بدون محرم مورد بازپرس قرار می‌گیرند. در این حال برخی از مردم و سلمانی ها در کابل در گفتگو با رادیو آزادی وضع این محدودیت ها را تایید می کنند و می گویند که در صورت سرپیچی از دستور طالبان افراد این گروه با مردم برخورد جدی می کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
ما رفتم دو سلمانی که میخواستم که مثل ریش خود اسلام بسازم.
گل رحمان باشنده یک کابل در این باره به رادیو آزادی روز دوشنبه بیشتر گفت.
سلمان نکرد ریش مال اسلام. گفتم چرا؟ گفت امر بالمعروف میه ما را بیادر بلندی هم میکنه، در ضمن جریمه هم میکنه، دکان ما را ملاک میکنه.
از سوی دیگر یک سلمان در منطقه 500 فامیلی شهر کابل که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که محدودیت های طالبان بر کاروبار آنان تأثیر منفی گذاشته است.
از زمانی که امارت اسلامی قوانینی را درباره اصلاح ریش و مو وضع کرده است، کارهای ما نسبت به گذشته خیلی کم شده است. مردم مثل گذشته به سلمانی ها نمی روند و این مسئله بر کار و بار ما بسیار تأثیر منفی گذاشته است.
در همین حال روزنامه واشنگتن پست در گزارش میگوید که طالبان با توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر در کنار زنان شرایط زندگی را برای مردان نیز دشوار کردند. در این گزارش که روز یکشنبه اول میزان منتشر شد آمده است که کارمندان دولتی در کابل به گذاشتن ریش مجبور شدند و بیاری از سلما از کوتاه کردن ریش مردان خودداری میکنند. در ادامه آمده است که رانندگان تاکسی به دلیل انتقال زنان بدون محرم مورد بازپرس قرار می گیرند. واشنگتن پست نوشته است که محتسبین امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنان مردان را مجبور به ادای نماز جماعت کردند و در صورت سرپیچی دروازه های خانه هایشان کوبیده می شود. در بخشی از گزارش این روزنامه حرفای یک چهره حامی سابق طالبان گنجانده شده است. او گفته که پس از محدودیت های تازه توسط طالبان از حمایت این گروه دست کشیده و اکنون در باره بیرون شدن از افغانستان فکر می کند. یک تن دیگر به واشنگتن پست گفته پشیمان است که چرا تا حال خاموش بوده و صدایش را در برابر محدودیت های طالبان بلند نکرده است. طالبان در گذشته اعتراض‌های زنان علیه اقدامات سختگیرانه این گروه را سرکوب و چندین تن از فعالان زن را بازداشت و زندانی کرده بودند. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده در 31 مای اسد پس از توشه ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخشی از این قانون آمده است که ستر تمام بدن زن و پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. بر اساس قانون صدای زنان عورت دانسته شده. توشه این قانون طالبان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. در قانون همچنان آمده است که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دارند که رانندگان را از انتقال زنان به حجاب و بدون محرم شرعی منع کنند. قانون به محتسبین همچنان اجازه داده که از تراشیدن ریش و کم کردن آن اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی و برخی موارد دیگر جلوگیری کنند. محتسبین می توانند متخلفان را توقیف و به محکمه معرفی کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش به مناسبت روز جهانی زبان اشاره خواهید شنید که شماری از دخترانی که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از آموزش زبان اشاره محروم شدند، نگران آیندهشان هستند. اما پیش از آن توجه کنید به گزارش از تحولات جهان. اسرائیل امروز حملات گسترده هوایی را بر ضد حزب الله لبنان آغاز کرده و در کنار آن به مردم لبنان هشدار داده که از ساحاتی که حزب الله تسلیحات خود را نگهداری میکند بیرون شوند. وزیر دفاع اسرائیل گفته است این حمله تا زمان ادامه خواهد یافت که باشندگان مناطق شمالی اسرائیل به زندگی عادی خود در یک فضای امن برگردند. از سوی دیگر وزارت صحت لبنان میگوید که در این حملات دست کم 100 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. حزب الله تا به حال در این باره چیزی نگفته است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
ارتش اسرائیل امروز حملات هوایی گسترده را بر سنگرهای حزب الله گروه مورد حمایت ایران آغاز کرد. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در پیام ویدیویی که دفترش نشر کرده گفته که حملاتشان را در داخل لبنان گسترش خواهند داد. گالانت در حال این اظهارات را مطرح میکند که ارتش اسرائیل مرکزهای حزب الله را در جنوب لبنان در دره بیکا و در شمال در نزدیکی سرحدات سوریه هدف قرار داده است. خبرگزاری جرمنی به نقل از ارتش اسرائیل خبر داده که در این حملات 300 ساحات مربوط به حزب الله هدف قرار داده شده است. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که موج جدیدی از عملیات نظامی را علیه گروه حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرده است. پیش از این آویچای آدرایی سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که چاره جز حمله به خانه هایی که حزب الله تسلیحاتش را در آنها نگهداری می کند وجود ندارد. همزمان نیروهای حافظ صلح ملل متحد در جنوب لبنان اعلام کرده که شاهد افزایش بمباران در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان بوده است. سخنگوی این نیروها این موضوع را به خبرگزاری رویترز گفته است. خبرنگار رویترز از جنوب لبنان گزارش داده که در پیام‌های دریافتی از یک شماره لبنانی به مردم مناطق جنوبی گفته شده است که 1000 متر دورتر از موازی حزب الله قرار گیرند. این هشدار به مردم برای ترک خانه‌هایشان به بیروت پایتخت لبنان هم رسیده است. زیاد مکاری وزیر اطلاعات لبنان گفت که این وزارت نیز اخطار دریافت کرده است که باید ساختمان را ترک کنند. اما مکاری گفت که از ساختمان خارج نخواهند شد زیرا به گفته وی این بخشی از جنگ روانی است. پیش از این دانیل هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در یک نشست خبری در این باره هشدار داد و گفت که پیام‌های به زبان عربی برای تمامی شبکه‌ها و پلتفرم‌های لبنان ارسال شده است. هگاری در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل به لبنان حمله زمینی خواهد کرد یا نه گفت ارتش تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا مردم مناطق شمالی اسرائیل به سلامت به خانه های خود بازگردند. سخنگوی ارتش اسرائیل در این نشست خبری ویدیوی را که از هوا گرفته شده بود به خبرنگاران نشان داد که به گفته او افراد مسلح حزب الله در حال تلاش برای پرتاب موشک‌های کروز از یک خانه مسکونی در لبنان هستند، اما حمله هوایی اسرائیل مانی این حمله یونان شد. این درگیری ها در مرز مشترک لبنان و اسرائیل از زمان آغاز بحران غزه در 7 اکتبر سال گذشته سابقه ندارد و این نگرانی را افزایش داده است که جنگ غزه ممکن است به تمام خاورمیانه گسترش یابد.
زمانی که ما میبینیم برادر میره پنتون اما خودمان نمیتونیم، واقعا جگر خون میشیم.
فامیل من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم در نهی رشته خواهد بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. شماری از دخترانی که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از آموزش زبان اشاره محروم شدند، نگران آیندهشان هستند. سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در مورد مشکلات در برابر آموزش دختران ناشنوا با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن 23 سپتامبر روز جهانی زبان اشاره، شمار از دختران که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند و به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش این زبان محروم شده‌اند، نگران آینده‌شان هستند. رادیو آزادی با شیوه‌ای اندک متفاوت نظر دو تن از این دختران دارای معلولیت را به دست آورده است. آمنه یکی از دختران در ولایت پکتیکا است که قدرت شنیدن و حرف زدن را ندارد. دختر عمه او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی مشکلات و خواسته های آمنه را چنین بازگو کرد.
او میگوید که یگانه آرزوی ما در زندگی همین بود که ما خواندن و نوشتن را یاد بگیریم و توسط آموزش زبان اشاره بتوانیم آینده خود را روشن سازیم. اما حالا این آرزو از ما گرفته شده است، به خاطر که همه مکاتب و مکانهای آموزش برای ما بسته شده و ما به خواندن و نوشتن ادامه دادن نمیتوانیم. یکی خود صدای ما را خداوند گرفته و دیگر روشنی و آرزوی ما را در زندگی این حکومت گرفته است.
بانو باشنده ولایت بغلان است که او قدرت حرف زدن و شنیدن را ندارد. درخشان دختر کاکای بانونگرانی او را در مورد آیندهش با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت.
اونا خیلی نگران آینده خود هستند، چون که بعد از اینکه طالب آمد و با محدودیت ها را به سر خانم ها و دختران وضع کردند که نمیتونن درس خود ادامه و تحصیلات عالی داشته باشند، نگران آینده خود هستند، چون که قبلا اونا میرفتن به مکاتب زبان اشاره را یاد میگرفتن، حداقل میتونستن که مشکلات ابتدایی خود را به این جامعه حل کنن.
رادیو آزادی نگرانی و مشکلات این دختران دارای معلولیت محروم از آموزش را با منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در میان گذاشت، اما او به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. گفتنیست یکی از نهادهایی که در بخش آموزش و رشد مهارت های افراد دارای معلولیت در افغانستان کار میکرد، کمیته سویدن بود. حکومت طالبان سال گذشته در واکنش به سوختاندن یک نسخه قرآن کریم در سویدن، دستور تعلیق تمامی فعالیت نهادهای سویدنی به شمول کمیته سویدن در افغانستان را صادر کرد. بعد از این کمیته در اواخر ماه سرطان سال قبل اعلام کرد که به دستور حکومت طالبان برخی از فعالیت‌هایش را به گونه موقت متوقف کرده است. یکی از استادان این کمیته که در بخش آموزش زبان اشاره به کودکان ناشنوا تدریس می‌کرد و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی نسبت به وضعیت کودکان ناشنوا که از آموزش زبان اشاره بازماندند نگرانی دارد.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شد برای اطفال تدریس می کردم و هر روز برشان زبان اشاره را یاد می دادم، اما متاسفانه که امروز بنابر مشکلات فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان مسدود هست و ما نمی تانیم که برای اطفال فعالیت انجام بدیم.
سید رحمان صابری که 6 سال به عنوان استاد در بخش تدریس زبان اشاره با ناشنوایان در ولایت کندهار با یک مؤسسه کار کرده، در مورد اهمیت زبان اشاره به رادیو آزادی گفت:
برای اینها در هر کشور اشاره های مخصوص وجود دارد. اشاره های کلتوری و فرهنگیشان جدا و اشاره های مذهبیشان هم جدا است و این وسیله افهام و تفهیم است که چطور اینها بتوانند در بین خودشان یک دیگرشان را بفهمانند و ارتباط برقرار کنند و حتی با انسان هایی که توانایی شنیدن را دارند هم چگونه تماس داشته باشند.
او میگوید برخی از مؤسساتی که در بخش آموزش زبان اشاره در کندهار فعالیت داشتند و قاموس هایی را هم در این بخش تهیه کرده بودند، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت هایشان را متوقف کرده و استادان هم کشور را ترک کردند. آنان از جامعه جهانی میخواهند که به مشکلات این افراد توجه جدی کرده و برای آموزش زبان اشاره به آنها زمینه آموزش را در افغانستان فراهم کند. حکومت طالبان در 3 سال گذشته تمامی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان مسدود کرده و دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کرده است و حتی دختران دارای معلولیت هم از آموزش محروم شدند. بر بنیاد گزارش فدراسیون جهانی ناشنوایان، بیش از 70 میلیون ناشنوا در سراسر جهان وجود دارند که بیش از 80 درصد آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. روز جهانی زبان اشاره هر سال در 23 سپتامبر به هدف افزایش آگاهی از اهمیت زبان اشاره به عنوان وسیله ارتباطی
و احقاق کامل حقوق افراد ناشنوا گرامی داشته می شود. زبان اشاره نوی سیستم ارتباطی و متمایز از زبان گفتاری است که با استفاده از حرکات و نشانه های دیداری و بیشتر با استفاده از اشارات و حرکات انگشتان دست از سوی افراد ناشنوا و یا برای ارتباط برقرار کردن و تفهیم مسائل با آنها استفاده می شود.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه بحث 25